ایران رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر عزیزان شنونده. من آل جعفر در خدمت شما هستم با نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام اینکه در کشور 50 میلیون دوز ذخیره واکسن کرونا وجود دارد گفت سیاست ما کم کردن سفرها و قرنطینه نیست و از مدیریت هوشمند برای کنترل زیرسویه‌های جدید کرونا استفاده می‌کنیم. دکتر بهرام عین‌اللهی گفت مردم واکسیناسیون را در دستور کار خود قرار دهند و به ویژه کسانی که در گروه‌های پرخطر قرار دارند و یا 6 ماه از آخرین واکسن آنها گذشته اهتمام بیشتری داشته باشند. وزیر بهداشت با اشاره به استفاده از ماسک در فضاهای عمومی سربسته به ویژه در ناوگان حمل و نقل عمومی گفت پیشنهاد ما به وزارت راه و شهرسازی این بوده که به خصوص برای هواپیما این کار عملیاتی شود. دکتر عین‌اللهی افزود این آمادگی را داریم که به سرعت تولید واکسن را افزایش دهیم. وزیر بهداشت همینطور با یادآوری اینکه 75% مردم کشور با واکسیناسیون در برابر ویروس کرونا ایمن شده اند گفت ویژگی زیرسویه‌های جدید کرونا انتشار سریع ویروس است، بنابراین پیشگیری بهترین راه مقابله با آن است. 452,000 نفر در شبانه روز گذشته در کشورهای مختلف به کووید 19 مبتلا شدند و 1,319 نفر جان باختند. در ژاپن که همچنان در صدر جدول فوتی‌ها و مبتلایان روزانه کرونا قرار دارد، 334 نفر جان باختند. آمریکا هم با ثبت 220 کشته در رتبه بعدی قرار دارد. در اروپا که حدود 300 فوتی داشته، فرانسه با 143 نفر در صدر قرار دارد. از زمان آغاز همه‌گیری کرونا در جهان، آمریکا بیشترین فوتی‌های کرونا را به خود اختصاص داده و تاکنون بیش از 1,120,000 نفر در این کشور قربانی این ویروس شدند. و محققان یک شرکت دانش بنیان توانستند که شبیه ساز دندان پزشکی را برای مراحل کارآموزی دانشجویان این رشته بومی سازی کنند. این دستگاه با حدود 1/4 قیمت نمونه خارجی ساخته شده.
اتاق شبیه ساز دندان پزشکی، طرحی که در دستور کار دانش بنیان ها قرار گرفته. محمد جواد رمضانی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
فضای سه‌بعدی و مجازی دانشجوها رو تعلیم میده و بیمار رو از اون چرخه آموزشی حذف میکنه و خطاهایی که روی اون بیمار انجام میشه و سلامتش به خطر میفته از اون چرخه خارج میشه.
این شبیه‌ساز قابلیت سه آموزش پروتز، ترمیم و عصب‌کشی را دارد و کارآموز در دنیای مجازی آموزشی نزدیک به واقعیت میبیند. شبنم فیضی، کارآموز رشته دندان پزشکی:
دندون 4 پایینه، ابزار توربین رو ما داریم میتونیم استفاده کنیم، یه پدال پایی داریم دقیقا مشابه با عمل کردی که توی کلینیک انجام میشه. با زدن پدال و نزدیک کردن فرز به دندون ما میتونیم تراش رو انجام بدیم. قابلیت جدا کردن این دندون از فک هم وجود داره. این حفره در واقع تراشیه که من انجام دادم.
این شبیه‌ساز این امکان رو به وجود آورده که متریال دندون رو شفاف بکنیم که از زوایای مختلف ما بتونیم ببینیم.
مزایای این شبیه احساس امتیازدهی و عملهایی است که دانشجو نمیتواند روی بیمار واقعی انجام دهد. علی قاسمی، مدیر بازاریابی شرکت دانش بنیان:
توضیحاتی میده که دانشجو روی چه سطحی از دندون کار میکنه، با چه ابزاری باید برش ایجاد کنه، اگر خطا بره یا بخواد بیشتر فشار بیاره به دندون برای برش یا ایجاد روکش این ابزارش میلرزه.
بومی سازی که موجب کاهش هزینه ها هم شده. محمد جواد رمضانی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
تمام پروسه ساخت و تولید این دستگاه، چه نرم افزاری چه سخت افزاری، داخل توسط تیم خود ما انجام شده. محصول وارداتیمون که در واقع شرکت مونگ آمریکایی هستش که شبیه‌ساز دندان پزشکی هست، $300,000 قیمتش هست که ما این دستگاه رو که تولید کردیم الان با قیمت 3,800,000,000 در اختیار مراکز آموزشی قرار دادیم.
رئیس کمیته تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت میگوید دیگر شبیه سازهای مربوط به رشته دندان پزشکی به زودی توسط دانش بنیانها ساخته می شود.
برای پروسیجرهای درمانی توی دندان پزشکی، برای پروسیجرهای آندوسکوپی، کولونوسکوپی و در واقع حوزه مولاژها، اینا الان کارهایی که ارائه شده و خیلی در واقع استقبال خوبی هم ازش شد.
وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
ساعت 16 بخش بعدی خبر. خدا نگهدار.
فرشتگان بیبا ویژه برنامه به مناسبت سالروز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها و تکریم مادران و همسران شهدا. وقتی به چهره بیجان فرزندش نگاه میکنه، وقتی به چشمای او نگاه میکنه، تمام وجودش پر از حسرت میشه. حسرت دیدار دوباره، حسرت بوسیدن دوباره و حسرت بویدن دوباره. و این مادره که با صبر و گذشت تحمل میکنه دوری فرزندش رو. ما درباره صبر و ادب و گذشت صحبت کردیم و در این لحظه هم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد سعیدی به جمع ما پیوستند. آقای محمد حسین سعیدی خوش آمدید، سلام، عرض تسلیت.
متشکرم. من هم عرض سلام و ادب دارم محضر سرکار عالی جناب آقای دکتر فروتن و همینطور شنوندگان عزیز. من هم به سهم خودم سال روز وفات حضرت ام البنین رو تسلیت عرض میکنم و مناسبت تکریم همسران و مادران شهدا رو گرامی میدارم. من آرزو میکنم که انشالله این احساس مسئولیت و این تعهدی که در مادران شهدا بوده، در همسران شهدا، خانواده شهدا، انشاءالله الگویی باشه برای ما و بتونیم در این مسیر اون تعهد انسانی که در واقع ملاک ارزشگذاری هست، یعنی ما انسان رو میتونیم بگیم که عمدتاً با این شاخصه میتونیم تعریف بکنیم، انشاءالله که در جامعه ما هرچی بیشتر تعالی پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه و یک جامعه پیشرو داشته باشیم با
ان شاء الله. جناب آقای سعیدی، ما راجع به صبر و ادب و گذشت با آقای دکتر فروتن روانشناس و استاد محترم دانشگاه صحبت کردیم، اما همچنان می‌خوایم این مسئله رو مد نظر داشته باشیم که صبر و ادب و گذشت دقیقاً و تحقیقاً میتونه در روند اجتماعی نسل بعد ما هم مهم باشه. اجازه بدین یه بخشی رو به اتفاق بشنویم و بعد گفتگومون رو با شما در این زمینه آغاز میکنیم و نقطه نظرهای شما رو بشنویم.
خواهش میکنم.
صبر که باشد دل قرار میگیرد، جان به نیاز می نشیند و وجود آدمی پله پله تا خدا در خیش چنان محو می شود که خورشید هم مأمن خیش را در تو می یابد.
صبر یک ویژگی مثبت روانشناختی است و یک فضیلت اخلاقی است که نشان دهنده انسان سالمه.
دکتر امرالله ابراهیمی، روانشناس و عضو گروه سلامت روانشناختی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
صبر و بردباری به معنای یک رفتار انفعالی، تسلیم شدن و منفعل بودن در مقابل حوادث نیست، بلکه یک توانمندی روانشناختی است که خودشو در رفتارهای پخته اجتماعی نشون میده. صبر و بردباری در مقابل رفتارهای تکانشی است. رفتارهای تکانشی رفتارهایی هستند که فرد بدون تأمل و فکر به صورت ناگهانی خشم خودش رو بروز میده و در کنترل هیجانات و احساساتش ناتوان هست. ولی صبر و بردباری به معنای یک رفتار فعالانه که فرد از روی تفکر و با توجه به پیامدهایی که برای رفتارهای تکانشی تصور میکنه، صبر و بردباری رو به جای اون برای خودش انتخاب میکنه و نشون میده. خشم و رفتارهای تحریک پذیری یکی از مشکلاتی است که در برخی از انسانها به خصوص وقتی که از لحاظ خلقی مشکل دارند دیده می شود و صبر و بردباری به عنوان یک روش مقابله با استرس در مدیریت و کنترل خشم بسیار مفید و مؤثر هستش. یکی دیگر از آثار صبر و بردباری موفقیت در دستیابی به اهداف زندگی است. وابسته به این است که فرد بتواند در مقابل شرایط سختی که حرکت کردن در جهت ارزش‌های زندگی ایجاد میکنه، اون پیامدها و سختی‌ها رو تحمل بکنن، اون مصائب رو تحمل بکنن و همچنان در جهت اهداف زندگی خودشون حرکت بکنند و ادامه مسیر بدن.
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
سوره عنکبوت آیه 59.
همان کسانی که شکیبایی ورزیدند و تنها بر پروردگارشان توکل می کنند.
مادرم همیشه می گفت برای تمام رنج هایی که می بری صبر کن. صبر تو را به سمت خدا می برد. صبر تو را رها می کند و این همان آرامشی است که از زندگی به دست تو می رسد.
یکی دیگر از آثار صبر و بردباری شیوه مقابله پخته روانشناختی است. چون بعضی از افراد ممکنه در مقابل شرایط سخت از خودشون تکانشگری، تحریک پذیری و رفتارهایی را نشون بدهند که نشانگر عدم تحمل آنهاست و آثار مخرب بعدی رو براشون داشته باشه. ولی این روش صبر و مقاومت یک نوع شیوه مقابله با استرس پخته و اجتماعی است. از دیگر پیامدهای مثبت صبر و بردباری این هستش که افراد بتونند با مصیبت‌هایی که براشون وارد میشه، سختی‌هایی که در زندگیش مواجه میشن، در تعاملات اجتماعی با انسان‌های نابهنجاری که مواجه میشن، از خودشون خیشتنداری، صبر و تحملشون بدن که این خیشتنداری منجر به موفقیت بیشتر اونها خواهد شد. گویا حضرت مولانا این شعر رو می‌فرماد که و منصوب به ایشون است که تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر. و نمونه از این انسان صبور حضرت ام البنین هست که اتفاقا در روز وفات این بانوی بزرگ اسلام هستیم که نمونه ای که انسان صبوری است که مورد توجه و احترام همه انسان‌ها و مورد لطف و مرحمت خداوند قرار گرفته است.
اکنون صبوری را آنگونه آموختم که تمام وجودم خدا شد و تمام هستیم عشق به او، عشقی که انتهایش حقیقتی است تا ابتدای بودن.
ویژه برنامه فرشتگان بیبال رو میشنوید. ویژه وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها و تکریم مادران و همسران شهدا. دو مهمان گرانقدر داریم، آقای دکتر مصطفی فروتن روانشناس و استاد محترم دانشگاه و حجت الاسلام محمد حسن سعیدی کارشناس مذهبی. آقای دکتر سعیدی، درباره صبر ما صحبت کردیم، اما نقطه نظر شما رو هم بشنویم با توجه به این بخشی هم که شنیدیم که این بزرگوار و کارشناس این بخش به سوره عنکبوت آیه 59 هم اشاره کردن راجع به صبر. چگونه بچه‌های صبوری بار بیاریم؟ چگونه مادران صبوری باشیم؟ چگونه والدین صبوری باشیم؟
بله، به حضورتون عرض کنم که من به عنوان مقدمه عرض بکنم که به ویژه در مورد نقش مادران وقتی که صحبت میشه،
بله،
ما باید این رو توجه بکنیم که در حقیقت زن و مرد هر دو انسانند و عمده معیارها و نقشها هم مشترکه برای این دو، یعنی ما اون تعاریفی که برای انسان داریم و نقش ها، مسئولیت ها، تعهدات و به هر حال نقاط قوت و ضعف و همه چیز مشترکه و در بخشی از امور هم خب یه ممیزاتی هر کدوم دارند که موجب تقسیم نقش ها میشه. این یه نکته هست که بنابراین این تفکیک رو خیلی جدیش نکنیم بین زن و مرد.
بله.
و مسئله دیگه اینه که زنان و همسران شهدا، مادران شهدا، اینها هم در حقیقت میشه گفت که محصول این جامعه هستند، یعنی محصول خانواده، محصول آموزش و تربیت و مناسبات و تحولات این جامعه و رسانه ها، میشه گفت همه امور در اینها تأثیر میذاره و بنابراین باید سعی بکنیم که تو این حوزه ها مبالغه نکنیم.
بله.
چون میدونید یکی از مشکلات جامعه ما متاسفانه همین مبالغه و افراط و تفریطه، این که ما یه موقع از این ور بوم میافتیم یه موقع از اون ور بوم و جامعه ما به این شیوه عادت داره. ما خیلی وقتها مسائلی رو که میخوایم تمجید بکنیم، ستایش بکنیم، گاهی مقام قدسی میدیم بهش و یه چیزی
مبالغه آمیز،
بله مبالغه آمیز صحبت میکنیم و این خیلی مشکل به وجود میاره و معمولا هم مبالغه و افراط و تفریط ناشی از فاصله گرفتن از عقلانیته، چون اعتدال محصول عقلانیته و در روایت داریم فرمودند که لا تر الجاهل الا مفرطن او مفرطا، جاهل رو یا اهل افراط میبینی یا اهل تفریط و یا زیاده روی میکنن، تند روی میکنن یا کند روی. و بنابراین ما وقتی بحث الگوگیری مطرح میشه که عمدتا شاید یکی از نکات مهم هست و تو این برنامه هم قطعا مورد توجه قرار گرفته و قرار میگیره، ما باید بدونیم که این اشتباه صورت نگیره که ما
بله.
احساس بکنیم که مثلا همسران شهدا، مادران شهدا، اینها الگوی تمام عیار تو همه ی عرصه هستن. نه، اونا هم انسانن، جایز الخطا هستن و مثل همه انسان های دیگه در یه زمینه های ممکنه ضعف ها، خطا و اشتباهاتی
بله.
هم داشته باشن. ولی لذا در این حوزه ایثارگری، در حوزه صبوری و خلاصه این نقش اجتماعی مهمی که اینها ایفا کردن و حاضر شدن که همسر خودشون رو، فرزند خودشون رو در راه خدا و در راه کشور خودشون، دین خودشون فدا بکنن، این رو ما ارزش میدونیم و بنابراین اگر یه موقع نقاط ضعفی هم میبینیم باید بدونیم که این مسئله چیز خیلی غیر عادی نیست، چون معمولا وقتی ما اون مقام قدسی رو قائل میشیم یا افراط میکنیم انتظارات رو بالا میبریم. بنابراین حساسیت مردم و جامعه، چه داخل کشور ما چه بیرون از کشور جامعه
بلی.
ما افزایش پیدا میکنه و بنابراین زیر ذره بین میذارن یه اشکالی، ضعفی، خطایی اگر از کسی ببینند، حالا کسانی که در جایگاه های این چنینی هستن
بلی.
این براشون خیلی بزرگ جلوه میکنه و مهم میشه. این نکته ایست که به نظرم
درسته.
باید توجه کرد و در نظر گرفت.
آقای فروتن، آقای سعیدی به کم بودن زمان با هم بودن خانواده ها اشاره کردن. این یه نکته است که خیلی حائز اهمیته. کم بودن زمانی که خانواده ها و اعضای خانواده با هم هستن. آقای دکتر، شما خودتونم به این مسئله اشاره بفرمایید. اینها میتونن خودشون یک نکته بسیار مهم باشن برای اینکه گاهی اوقات ما از پدر و مادرهامون از رفتارشون یاد میگیریم. وقتی کم باهاشون باشیم از رفتارشون هم کمتر یاد میگیریم.
حضورتون عرض کنم که فرمایش آقا کاملا درسته. وقتی که داریم در ارتباط با شأن و منزلت انسانی صحبت میکنیم، قطع به یقین در مقام تساوی حقوق و شاید در مقام جایگاه انسانی
بله.
زن و مرد دارای مقام یکسانی در درگاه خداوند و از نظر ارزش وجودی هستند. اما همان گونه که در ادبیات دینی هم اشاره شد و حضرت عالی هم به درستی اشاره فرمودید حاج آقا، مسئله سر اون تفاوت نقش هایی است که در این قضیه وجود داره. در بحث تعلیم و تربیت من این رو میخوام عرض بکنم. اون نکته ای که سرکار خانم آدابی عرض کردم خدمتتون که زمان با هم بودن خانواده ها کمه، چه بسا ما اصلا وقتی که یک مادری رو داریم تصور میکنیم یا اساسا خانواده ای رو تصور میکنیم که بنا به دلایل مختلفی که یکیش میتونه مسائل اقتصادی باشه،
بله،
درگیر یک لجام گسیختگی و درگیر یک کمبود زمان و درگیر یک جور آسیمگی میشه. یعنی وقت که کم میاره ناخودآگاه همه چیز رو باید رو دور تند انجام بده. خود این قضیه یک نمادی است از این که اون صبوریه رو نمیتونه انجامش بده. اینجا میخوام یه نکته خیلی واضحه به قول قدیمی‌ها یه دو تا چهار تایی رو هدیه بکنم به شنوندگان عزیزمون. بیاین تصور بکنیم یک مادر یا یک فرد بالغ 30 ساله رو تصور بکنیم.
بله.
من عددش رو یادداشت کرده بودم که از روی عدد بخونم دقیقاً. ما یک فرد 30 ساله رو تصور بکنیم. 365 روزش رو در نظر بگیریم، ضرب در 24 ساعت بکنیم، ضرب در 60 دقیقه بکنیم. مجموع این عدد چیزی که من نوشتم نزدیک 15 میلیون دقیقه میشد. یعنی بیش از 15 میلیون دقیقه زمان این کار بود. حالا دقیقا ما اگر عمر یک فرد 5 ساله رو در نظر بگیریم،
بله،
خب مسلماً یک شیشم اون قضیه عمر زمان براش گذشته و خب عددش بسیار کمتره، تقریبا 3 میلیون دقیقه زمانشه. با این حساب کتاب دو تا چهار تا ما به یه نتیجه میرسیم. وقتی که به یک بچه‌ای ما میگیم 5 دقیقه صبر کن، معادل 30 دقیقه صبر کردن برای یک فرد بالغ حساب میشه.
بله.
یعنی من انگار که به بچه وقتی که میگم 5 دقیقه صبر کن، انگار به یک فرد بالغ میگم 30 دقیقه صبر کن. آیا ما خودمون واقعا حاسبو قبلا تو حاسبو رو انجام بدیم واقعا میتونیم جواب بگیریم؟ و خب در زندگی که ما داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم واقعاً این با هم بودن‌ها و این زمان مفید با هم بودن‌ها در حقیقت میتونه یکی از مؤلف فرمایش حاج آقا رو خیلی دوست دارم فرمایش کردن که اینطوری نیست که ما بخوایم یک شاخص رو صرفاً بگیریم.
بله.
و اگه خاطر بله. عزیزان محترم هم باشه اوایل عرضم عرض کردم هیچ پدیده‌ای تک عاملی نیست. به این تعبیر وقتی که ما در ارتباط با جایگاه نقش تربیتی مادر داریم صحبت میکنیم، نمیتونیم همه مسئولیت‌ها رو صرفاً روی دوش مادر تصور بکنیم و هر اتفاقی که میفته رو بگیم خب تقصیر اوست. اما هر وقت که دوباره فرصت شد و من مجاز بودم خدمت عزیزان باشم، یه نکته ای رو در ارتباط با تأثیر متفاوت مادر در نظام تربیتی عرض کردم.
درود بر شما حاج آقا، صحبت های شما رو هم بشنویم. قبل از این که این صحبت ها رو بشنویم یه بخش کوتاه رو تقدیم دوستان میکنیم. باز هم همراهتون خواهیم بود با ویژه برنامه فرشتگان بیبار.
خانم محبوبه بلباسی، همسر گرامی شهید محمد، شما هستی؟ سلام علیکم. این زینب بغل شما بعد از شهادت پدرش دنیا آمده. میگم بله، اذان و اقامه حتما. خانواده های شهدا هم از لحاظ اهمیت صبرشون و کارشون در ردیف اول قرار دارن. بعد از اینها تکریم کنیم و احترام کنیم به اینا.
فرزندان و همسرانشان را راهی سفری بی بازگشت کردند.
گفت اگه ما ندیم عراقی ها میان و ما به عنوان دفاع مجبوریم بریم که از ناموسمون دفاع کنیم، از اسلام دفاع.
بابام رفت که بری به زینب تنها نباشه. الان مثل عاشورای حضرت زینب تنها شده.
مادر شهید مهدی حیدری هستم، سرم 29 سالش بود، یعنی 16 ماه شهید شده.
ما دو تا شهید برای حضرت زینب داریم. همسر من خادم حسین محمدی است. 93 رفته بود سوریه. 95 شهید شد.
رفتن که از حرم امه جان دفاع کنند.
اگه فردا روز مثلا ما به مرگ طبیعی میشیم بمیریم اون دنیا تو به محسن چی بده؟ اگه حرم بیبی خدای نکرده خدا اون روز نهیره مثلا خراب بشه با چه روی نگاه کنیم ما به امام حسین؟
با وجود دلتنگی اما رضایت داشتن از سفر همسر و فرزندانشان.
از من خداحافظی کرد بعد برگشت گفت مامان. گفتم جان مامان. گفت من میخوام یه مسافرت برم. گفتم خدا نگهدار زیارت قبول باشه مامان. سر من نه سر داشت، نه پا داشت، نه دست داشت، هیچی نداشت، فقط یه نیمه تنه داشت.
برای بچه های خودم گریه نمی کنم. بچه های ما جان خودم با بچه هم فدای حضرت زینب، فدای خاندان های من.
چون پدرش در راه حضرت زینب به شهادت رسیده به خاطر اسمش زینب گذاشته.
وقتی میخواست بخوابه گفت آبجی دستتو بذار بالای سرم من خوابم ببره. اصلا یه حس دیگه با هم داشتیم. وقتی دلش میگرفت گفت ببریم شاب دلازیم زیارت.
خیلی شوخ بود. این نمک خونه ای ما بود میسم و جاش واقعا خالیه پیش ما.
هوا مانه ای من نشو. سوریه تمام شد میرم یمن. یمن تمام شد میرم عراق. عراق تمام شد میرم دوباره افغانستان. یمن اک سربازتم تا آخرم خواهم مار.
دقیقا مقابلمون تکفیری و لعنتی هن
زخمیمون رفته بالا. دلمون گرمه به حضرت زینب. دلمون گرمه که راه خوبی رو انتخاب کردیم.
نه نه آقا میشینی تو کار نیست سنگر حفظ کن.
در خون خفته که نگذارد نخل زینبی خم گردد. هاشا از حریم زینب یک آجر فقط کم گردد. یا زینب
آرین چنین جوان او در بهشت جاودانه روسپید بود، چون که صبر شرمسار صبر مادر شهید بود.
شماست قبولش بر ما، تقدیم شماست قبولش بر ما، قدر وسع ماست فدای زهرا در راه خداست، فدای مرتضا تقدیم شماست.
شما شنونده ویژه برنامه فرشتگان بیبال هستید از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت و ما امروز درباره نقش زنان و مادران در روند اجتماعی نسل بعد با دو مهمان محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن سعیدی و آقای دکتر مصطفی فروتن داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر سعیدی، این نقش زنان و مادران چقدر میتونن در روند اجتماعی نسل بعد ما مؤثر باشن و چرا توی این نسل یه مقداری صبر بچه ها و فرزندانمون کمتره؟ دلیل خاصی داره؟ چرا یه کمی گذشتشون نسبت به نسل های قبل کمتر نمایانه؟
خواهش میکنم. به حضورتون عرض کنم که ما عوامل مختلفی رو توی این زمینه داریم.
بله.
حالا اون محور قبلی هم که سرکار عالی اشاره فرمودید در مورد کم بودن حضور اعضای خانواده در کنار هم دیگه، که این حالا ناشی از مثلا کم بوده وقت میتونه باشه، تفاوت اولویت ها و اینها باشه که بعضی موجهه بعضی ناموجه اینا، و همه اینها تأثیر گذاره در این نکتهی که اشاره فرمودید. و ما در حقیقت میتونیم بگیم که از حیث اهمیت نقش و تأثیر در تربیت فرزندان ما، در شکلگیری دیدگاه‌هاشون، معیارهاشون، روحیاتشون و اخلاقیات و اینها، خانواده عامل اوله. یعنی من این رو بارها هم به لحاظ نظری در موردش بحث کردم و هم به لحاظ تجربی این مسئله تجربه شده که اگر خانواده اون استحکام و انسجام و نقش آفرینی صحیح خودشو داشته باشه، میشه گفتش که تربیت بچه های ما تضمین شده و عوامل اجتماعی و نقاط ضعفی که ممکنه به هر شکلی وجود داشته باشه، اینها نه تنها تأثیر